سلام علیکم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان گرامی رادیو.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمی. در گفتگویی که من دقایق پیش البته اون رو به پایان بردم با دکتر محمود گنجبخش که متخصص حقوق اقتصادی هستن، اونجا در آخرین دقایق من موضوعی رو مطرح کردم از گزارش 3 ساله مجلس دهم که 661 طرح و لایحه به اون واصل شده و مجموعه لوایحی که دولت به مجلس آورده 207 تا هست که 96 تاش تصویب شده و 444 طرح هم نمایندگان در پارلمان مطرح کردن. 10 تا طرح دیگر هم هست که مجموعاً شورای استان ها مطرح میکنه. سخن اینجاست که آیا پارلمان واقف هست، نمایندگان مجلس و کلن قوه مقننه واقف هست به اینکه حجم سنگینی از قوانین در کشور روی دوش جامعه و دستگاه اجرایی سنگینی میکنه؟ نکته مهمتر امروز شاخصهای سنجش کارآمدی و موفقیت و اثرگذاری این قوانین هم در جهان سالهاست مطرح شده، در ایران چگونه است؟ شما چه پاسخی به این سوالات دارید؟
خدمت شما عرض کنم که اصلا تر چیه، لایه چیه. ترها طبق ماده 127 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که البته کل قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 239 ماده است که از 0 تا 100 اداره پارلمان و تمام مواردی که مجلس حق قانونگذاری داره و حق نظارت داره و امور مرتبط به اون تک تک در موردش قانون داریم و حسب اون پارلمان اداره میشه. خدمت شما عرض کنم طرح‌ها توسط حداقل 15 نفر از نمایندگان درخواست داده میشه و با یک فرایندی که حتما باید یک مقدمه شرایطی داره که اونم در داخل آیین‌نامه داخلی آورده شده و حتما باید مقدمه توجیهی داشته باشه، حتما باید متن با عنوان برجد مشخص و معین باشه و مبهم نباشه و در چارچوب اسناد بالادستی باشه. شاخصه هایی داره که هم طرح‌ها هم لوایح، منتها طرح‌ها توسط حداقل 15 نماینده که امضا میکنن فرایندش طی میشه و اعلام وصول میشه و به کمیسیون تخصصی مربوط به خودش ارجاع میشه و ماحصل رسیدگیش به صحنه علنی داده میشه و با ارائه همون گزارش کمیسیون و پیشنهادات نمایندگان و صحبت مخالفین موافقین، نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و سایر مراکزی که در قانون اسپرده شده در همین قانون آیین‌نامه داخلی که باید حتما با دعوت از اونا باشه که در کمیسیون‌ها بسا کارشناسی انجام بشه و بعدش هم دستن حق اظهار نظر داره، مثلا نماینده دولت، نماینده مرکز پژوهش، اینا بررسی میشه و نهایتا تبدیل به قانون میشه پس از تایید نهایی شورای نگهبان. این از تر لایه همین فرایند را طی میکنه، منتها توسط دولت تایید میشه. حالا بجز این موارد شورای عالی استان هم میتونن تر مستقیما به مجلس بدن.
بله بله، اینا
لوایح قضایی هم از طریق قوه قضاییه ارسال میشه و این مجموعاً میشه ابتکار قانون که میشه برای قانونگذاری اصطلاحاً این ابتکار قانونی که این 4 تا مبدأ میتونن به عنوان پایه قانونگذاری انجام بشه.
درست.
حالا الان تو کشورهایی که سابقه قانونگذاریشون بیشتر از ما و تجربه بیشتری دارن و حالا جز کشورهایی هستن که مسیر پیشرفت رو طی کردن، اصل بر لایه است و این طرح‌ها خیلی درصد پایینی رو تشکیل میده و لوایح از طرف دولت داده میشه، چون دولت در مسیر کار اجرا هستش و درگیر کار اجرا هست و کارشناسی تره و مباحث اونجا مطرح میشه و توی کار مشخص میشه و نیاز به قانون هم مشخص میشه و عملا ابتکار قانون هم با لوایح قضایی و با دولت باشه بهینه تره، درست تره و اکثر کشورهایی که گفتم درصد ترشون خیلی پایین تر از مثلا 70-30 بعضی کشورها، 60-40 بعضی کشورها 80-20 ولی در کشور ما تقریبا حالا طرح‌ها به نسبت بیشتر از اوناست و البته این دوره الان مواردی که بررسی شده لوایح بیشتر بودن، ولی مثلا نزدیک به 50-50 مثلا 45 اینجوریه که حالا باید این بر مبنای لوایح باشه که دولت لوایح رو ارائه بده و کمتر بر پای طرح باشه. حالا به هر جهت این مسیری هم که فرمودید تمام این طرح‌ها و لوایح از بعد کارشناسی و بررسی که جناب علی فرمودید تماما هم در قانون آیین‌نامه داخلی اومده، هم این که رواله و الان مجلس سالهای ساله که این یک رویه است که بعد از اعلام وصول طرح و روایه و مسیر خودشون رو که طی می‌کنن در کمیسیون‌ها و کمیته‌های فرعی نظرات جاهای مختلفی که نظر علمی دارن، پژوهشی دارن، کار تحقیقی کردن، اومده که ازشون باید حتما دعوت بشه و میان اظهار نظر میکنن و مراحل کارشناسیشو طی میکنه و بعدن تبدیل به گزارش کمیسیون میشه که به سن داده میشه و در سن هم باز مجددن پیشنهادات نمایندگان مطرح میشه، مخالف موافق صحبت میکنن، نماینده دولت و نماینده کمیسیون، سخنگوی کمیسیون و نماینده مرکز پژوهش ها و در حسب مورد نمایندگان برخی دیگه از طرف هیئت رئیسه دعوت میشن و اظهار نظر میکنن و اونجا بررسی میشه. بعضی با همه اینا بله همونجوری که جناب علی فرمایید ممکنه طرح و لوایح یه مقداری بعداً از بعد کارشناسی مورد حالا آسیب شناسی قرار گرفته باشه یا نیاز به اصلاح داشته باشه، نیاز به استفساریه داره معمولاً قوانین ما، اینها به هر حال آسیب هایی که تو قانون گذاری داریم. بله
درسته. آقای ابراهیمی اگر بخوام به عنوان یک کارشناس حقوقی از مسئله شما تقاضا بکنم، به عنوان یکی از شهروندانی که داره اینا رو بررسی میکنه و میبینه، ارزیابیتون از این حجم سنگین طرح‌ها در ساختار عمومی کشور ناشی از چیست؟ آیا راهی وجود داره برای کیفی تر کردن امور و همونطور که اشاره کردید سپردن نیاز برای قانون یا اصلاح قانون رو به دستگاه اجرایی بسپاریم و مجلس ارزیابی کیفی و عملکردگرایی خودش رو بیشتر بکنه در این حوزه، شما چی میبینید؟
بله حرف درستی. اگر بشود که طرح‌ها کاهش پیدا کنه.
چرا با تردید بیان میفرمایید؟ چی میبینید که این اگر یا تردیدی مطرح میشه؟
نه تردیدی نیست. ببینید ما تا اونجا که اطلاع داریم و میدونیم در مقدمه توجیه خیلی از طرح‌هایی که توسط نمایندگان ارائه میشن آورده میشه این مطلب. برخی اوقات نمایندگان به این میرسن که این باید لایه داده می شده اما در زمان خودش یا در شرایط خودش و در موقعیت خودش ارائه نشده، بنابراین اینا متوسل به تر می شن. برخی موقع ما حتی در مقدمه توجیهی که برای ترها نوشته شده بعضا می خونیم و ملاحظه می کنیم که صراحتا نوشتن که از آنجایی که مثلا این مطلب اینگونه بوده و لایه ای هم براش نیومده و ضرورت کشوره ما این طرح ارائه میکنیم. حالا به هر جهت این طراحان این را می نویسن و میگن. بعضی موقع ها دولت اون لایه‌ای که باید به موقع بده و ارائه بده با تأخیر انجام میشه. مثلا مدت ها طول میکشه. خب دولت هم در فرایند خودش کمیسیون های مختلف داره، بعد باید ببره تو هیئت وزیران، بعد حالا شرایط و برنامه های فرایند خودشو داره و ممکنه یک لایه را میخواد بده ولی با فرایند خودش طولانی میشه. بنابراین ما میبینیم که نهایتا میاد مجلس تر آماده کنه. چون چرا؟ تر داخل خود مجلس توسط خود نمایندگان و حداقل با 15 امضا راحت تره، یه سهل الوصول تر به عبارت من بخوام بگم.
ولی یه نکته که وجود داره، همین الان آماری هم که به تازگی منتشر شده از حجم طرح و لوایح در مجلس، یعنی 661 طرح و لایحه که وارد پارلمان شده در 3 سال گذشته و فقط 157 تاش اومده بیرون که عمدتاً هم آمار نشون میده که لوایح دولت هست، یک سوال مهم رو هم به وجود میاره. کشور وقتی برنامه ملی توسعه داره، وقتی سند بالادستی و اسناد بالادستی ویژه داره، به نظر میاد که همه اصلاحات و جریانات باید بر حول اینها شکل بگیره، چه در دولت چه در قوه مقننه و چه در قوه قضاییه مملکت. بقیه هر آنچه که جز تحقق این اسناد بالادستی باشه به نظر میاد که به گفته برخی از منتقدین هم حتما به گوش شما رسیده که احتمال اشتباه رو خیلی خیلی بیشتر میکنن.
دقیقا همینه. خدمت شما عرض کنم من حرف جناب علی رو قبول دارم و
البته موضوع خطرناکیه که داره مطرح میشه. به هر حال از کجا فکر میکنیم همه کاری که میکنیم درسته؟
بحث کارشناسی ببینید
درسته؟
مثلا بودجه کارشناسا میگن باید بودجه برشی از برنامه 5 ساله باشه
بدون شک و بقیه اقدامات.
آره و برنامه های 5 ساله باید برشی از سیاست های کلی نظام باشه. خب یا مثلا برجت در همون چارچوب باشه. ببینید الان ما سند چشم انداز مثلا هرم سیاست ها و قانون گذاری هرم قانون گذاری کشور نگاه کنیم، مثلا نگاه میکنیم ببینیم سند چشم انداز داریم که مثلا تقریبا 20 ساله است. خب سیاست های کلی نظام داریم، سیاست های کلی نظام مثلا در حوزه جمعیت داریم، در حوزه شفافیت اداری داریم، در نظام قانونگذاری اخیراً الغا شده که من الان بعدش میخوام یه توضیح کوچیکی بدم که بله. خیلی از خواستای جناب عالی و کسایی که این ایراد را کردن اصلا این سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همین اخیراً ابلاغ شده و مجلس هم داره روش کار میکنه و داخل اونم همین موارد نوشته شده اتفاقا.
درسته. بله. 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 بله.
که بعد از سیاست‌های کلی نظام برنامه‌های 5 ساله داریم، بعد برای هر سال ما قانون بودجه داریم و قوانین عادی داریم و حالا مصوبات و مقررهایی که بعضی از شوراهای عالی یا جاهایی که به اصطلاح به موجب قانون ایجاد شدن و حق قانون گذاری داشتن یا حالا بعضی مقرره داشتن اونا رو هم داریم. ما الان سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری اخیراً که در 17 بنده و مجمع اینا تایید کرده و تصویب کرده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده و ایشون هم ابلاغ فرمودن، الان دارن روش کار میکنن و کارگروهی هم از طرف خود رئیس محترم مجلس تشکیل شده و دارن این کار انجام میشه. در حال بررسی من اطلاع دارم از این موضوع خدمت شما عزیزم. اونجا دقیقا خیلی از این حرفا گفته شده، قانون گذاری باید به چه شکلی باشه، مغایر مثلا خیلی از قوانین ما نباید، باید کاری کنیم که مغایر نباشه، بعد با سیاست‌های کلی در مغایرت نباشه، با برنامه 5 ساله باید مغایرت نباشه، بنده 17 تا بنده، بعد مثلا باید مراجع قانون گذاری اینا تکلیفشون مشخص بشه، بعد تعریف آیین نامه بخش نامه قانون مقرره باید تعریفش مشخص بشه و خیلی از موارد دیگه که فکر کنم از حوصله برنامه شما و از فرصت شما
خارج هست
نباشه. بله. ولی بله. اونجا کامل اومده و اون سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اون اگر اون مواردش اگر محقق بشه که خیلی سخته، من قبول دارم شما هم میفرمایید خطرناکه، نه ببینید تو سیاست کل حاکمیت کل افرادی که دخیل هستن
درست
همزمان سه قوه همه بخوان که این محقق بشه. من بند به بندشو که دیدم و مطالعه کردم و خوندم و حالا باید کل حاکمیت توان بذاره، وقت بذاره و اراده بذاره، وگرنه با مشکل مواجه میشه دیگه.
خب بذاریم برگردم به اون صحبت شما آقای ابراهیمی و اون این که این خیلی جالبه وقتی ما داریم از روند فعالیت ها در تصمیم طرح لوایح و آثار اون در کشور و به خصوص در شؤون اقتصادی مملکت صحبت میکنیم، در حقیقت ما داریم پا میذاریم در میدان مهم ارزیابی کیفیت کار جمعی خودمون به عنوان ملت ایران. این از صدر تا ذیل جامعه رو شامل میشه، بالاخره پذیرفته برای اینکه توسعه یافتگی رو تجربه کنه، به سمت یک جامعه توسعه یافته بره. ما کشورهای مختلفی رو در کنارم داریم، هندوستان رو داریم که در مسیر توسعه پا گذاشت، ترکیه رو داریم در سمت دیگر خودمون، کشورهایی که تغییر کردن مثل روسیه رو داریم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بعد کشورهای دیگری رو در شرق دور بهتره سمت خودمون مثال بذارم، کشورهای اروپایی، اینها که اونا تجربه اقتصادی اجتماعی خاص خودشون دارن، تجربه سیاسی اونها هم و تجربه اقتصادیشون هم الان علامت سوالهای تازه‌ای رو در عصر نوین داره مطرح میکنه از کارآمدی نظام‌های سیاسی اجتماعی اقتصادیشون. ولی وقتی هم به شرق میایم اینه، پس ما داریم زحمتی رو متقبل و متحمل میشیم برای یک تغییرات بهینه مبتنی بر تراز فرهنگی و فلسفی ایرانی اسلامی خودمون. پس این مسئولیت انجام رو دارم با ظرفیت علمی و توانمندی دانایان رایج و حاضر در صحنه جامعه زنده و پویای امروز ایران میبینم که بخش عمده اونها عبارتند از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان حوزوی و از اونها انتظار پاسخ به مسائل و حل مسائل میره، چه در مجلس چه در بخشای دیگه. حالا تفسیرتون چیه از این سوال و نکته آیه ابراهیمی؟
بله خدمت شما هستم که توسعه را من نظرم اینه که همه باید بخوام، اگر میخواییم کاری درست بشه باید هممون اراده کنیم، نه اینکه مثلا بگیم که با این وظیفه حاکمیت یا دولت یا مثلا یا بالعکس مثلا اونا بگن که اینا فقط باید مردم مثلا ازشون توقع داشته باشه. من نظرم اینه که توسعه یا هر کار دیگه، هر اتفاق دیگه بخواد بیفته که کشور حالا هم خدمت شما تو در مسیر توسعه قرار بگیره، هم تمام اون چیزهایی که ما الان ظرفیت قانون اساسی رو داریم که خیلی از اصولش واقعا عملی نشده یا مثلا بعضن درست عملی نشده.
سوالات همینجاست. سوالات همینجاست، اشکالات هم همینجا بروز کرده اتفاقا.
بله. بله. الان رادیو شما رادیو اقتصاد هم هستش که این مثلا هم کاملا مرتبطه. مثلا ببینید الان اصل 44. اصل 44 که حرف خوبیه. حرف قشنگیه و استران در مسیر توسعه هم هستش. منتها چی شد که ما الان به جای رسیدیم بعضا میگن آقا نباید اصل 44 مثلا دیگه همین تیکه هم که اجرا کردیم؟ خب به خاطر اینکه اون فرایندش بعضا درست اجرا نشده. ما خیلی جا قانون داریم، خب قوانین خوبی هم داریم، چه قانون اساسی چه قوانین عادی که مجلس تصویب کرده، منتها در اجرا با یه سری مشکلاتی میخوره و به قول معروف اون خودش میشه مانعی برای پیشرفت یا مانعی برای انجام کارهایی که باید بشه. بعد ما باید فرهنگ عمومیمون هم به هر جهت اینم نیازه، مردم هم آگاهی داشته باشن، اطلاعات داشته باشن، بدونن به قول شما خیلی از مباحثی که مطرح میشه اتفاقا دخالت داشته باشن، در مثلا اظهار نظر کنن، در یه شرایطی محقق بشه که در طرح لوایح یا حالا مسائلی که میخواد بررسی بشه اون کارشناسا میان، درسته دستگاه ها میان، اونایی که مرتبط هستن میان، خود مردم عادی هم الان اطلاعی که دارم میدونم که بعضا تماس میگیرن به صورت تلفنی، یه حرفایی رو میزنن جای مختلف تماس میگیرن، حرفای دلش رو میزنن. باید هممون بخوایم تا یه اتفاقی بیفته که هم در توسعه هم در رشد اقتصادی یا هر چیزی که شاخصایی که حالا مبنا نظر است در جلوگیری از آسیب های اجتماعی که الان مثلا به حجات یکی از مشکلات کشور مباحث اقتصادی که مهمترین دغدغه مردم، من نظرم اینه که این قوانینش خیلی جاها هستش، وجود داره، منتها اون ترتیب اجراش یا اون کسایی که باید اجرا کنن و مواردی هم بعضا درست اجرا نشده و به چالش خورده که حالا میدونید الان مثلا برخی از مواردی که میگن و حالا مردم هم نگرانن، ناراحتن از بعضی از موارد، از جمله این مواردی که توی حوزه مسائل اقتصادی پیش میاد و بعضی کشور را با چالش مواجه میکنه و مردم را هم نگران.
درست.
حالا فسادها رو منظورم هستش که
بله موارد متعددی است. شما بله. اشاره مهمی داشتید. اتفاقا آنچه که در کارکرد مطلوب و حکمرانی مطلوب همواره مطرح میشه و دانشگاه ما هم دارن به رشته های مختلفون رو آموزش میدن این است که تعاملات دو سویه بدنه اجرایی مدیریتی و آحاد جامعه برقرار بشه. خب در برخی از نظام های سیاسی احزاب و گروه ها هستن، ولی در دنیای امروز یه مسیر خیلی بهتر از احزاب و گروه ها پدید آمده. شما اشاره خیلی خوبی کردید، وقتی کمیسیون طرح یا لایحه رو میخواد به بحث بذاره، مثلا در 10 روز آینده وقتی اطلاع رسانی پیوسته ای باشه که اقشار جامعه میتونن درباره اون اظهار نظر کنن، شما با یک وبسایت سایت به راحتی میتونید دیدگاه مردم روی از طریق شبکه‌های اجتماعی به راحتی میتونید دیدگاه مردم دریافت بکنید و درباره اون تعمق کنید، حتی به یک تعامل دو سویه در بخشای بپردازید. این به زنده بودن و پویایی بیشتر بخشای مختلف ما کمک میکنه و به تعامل سازنده مردم در یک مشارکت فعال. به هر حال امیدوارم این اتفاقات به زودی و گسترده‌تر و کیفی‌تر بیفته.
انشالله. بله. باز انشالله هممون کمک کنیم تا به عجب این حالا کشوری که سالهای سال به عجب از انقلاب میگذره و 40 سال از انقلاب میگذره و خونهای بسیاری به پاش ریخته شده، شهدای بزرگی به این کشور،
زحمات زیادی کشیده شده، مردم در همه آهات در سختی ها پای آرمانهاش ایستادن، این نکته مهمی است.
مردم، بله مردم در تمام سختی ها پای انقلاب و این نظام ایستادن. بنابراین وظیفه در جایگاه اول مسئولین و دولت و همه کسایی که بر اساس تصمیم گیرنده هستن، قانونگذار هستن، مجری هستن، اینا همشون همینطور و به تلاش فرهنگ عمومی مردم کمک کنیم که انشالله این اتفاق بیفته.
انشالله. آقای ابراهیمی خیلی متشکرم، به سوالات ما پاسخ گفتید، به من کارشناس حقوقی، از مصاحبت با شما بیش از پیش آموختیم و امیدوارم که شاید حضورتون در استودیوی بهارستان در رادیو اقتصاد باشیم که هم با کیفیت بهتر و همین که از مجالسات بیشتر شما بهره مند بشیم.
خواهش میکنم انشالله که ما رو ببخشن شنوندگان عزیز، اگر بعضی طولانی شد یا مجلس
اختیار دارید، اختیار دارید. خیلی به صراحت با هم صحبت کردیم، ممنونم از پاسخاتون، روز خوبی براتون آرزو دارم.
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون
بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. اگر در دقایق پایانی به ما رسیدید نگران نباشید، برنامه ما لحظات دیگر روی پایگاه و تارنمای رادیو اقتصاد، آرشیو محتوایی و زمانی ما قرار خواهد داشت و شما میتونید اون رو دوباره سر فرصت بشنوید. اگر نکاتی براتون جالب هست که خواستید اون رو ذخیره کنید، میتونید با دانلود کردن این برنامه دیدگاه خودتون رو هم از همون صفحه برای ما ارسال کنید. در غیر این صورت سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 در اختیارتون هست برای آشنا شدن با نظرات شما شنوندگان با آنچه در این برنامه شنیدید. باز هم راجع به نقش قوه مقننه در حوزه اقتصاد و شکل‌گیری یک مجلس پویا با شما صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، من ناصر خیرخواه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، به اتفاق همه همکارانم باتون خداحافظی می‌کنم.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
فنکویل مهر از زیبا و کم صدا، تلفن 021-823-64.
گرچه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن، یعنی مشاغل خانگی به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کار و تولید در نظر دارد عکس هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کند. پس عکس‌های خودتون رو درباره موضوعهایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو تلویزیون و شبکه‌های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.